بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره مدلول حدیث فضائل عشره بود که جناب سید شرف الدین رضوان الله علیه مطرح کردن به عنوان یکی از نصوصی که بیانگر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام. ایشان در مجموع از این فرازها یا از این فضیلتهای دهگانه به چهار نمونه، در واقع چهار نمونه را مورد توجه قرار دادن که دو تاش را در جلسه قبل خوندیم و توضیحات مختصری هم داده شد. یکی این بود که فرمودن این عبارتی که پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود انت ولیی فی الدنیا والآخره. دوم بحث حدیث منزلت بود، کیف انزله منه منزلت هارون من موسی. این هم خوندیم و توضیح داده شد. در ادامه اینجور فرمودن، عبارتشون را میخوانیم. در ادامه همین عبارت های روز قبل میفهمد و من سمع حدیث المنزله فإنما يتبادر منه إلى ذهنه هذه المنازل كلها. هر کس که حدیث منزلت را بشنود، این منزلت هایی که ذکر کردیم که عبارت بود از خلافت، وزارت، شراکت در امر رهبری، البته به عنوان خلافت و وزارت، و افضل بودن بر امت، و دیگری هم فرض و طاعه. اینا مطالبی بود که فرمودن حدیث منزلت بیانگر است. و حالا اینجا می فرمان هر کس حدیث منزلت را بشنود، این منزلت ها به ذهنش تبادر می کنه. ولا یرتاب فی ارادتها منهو، در اراده این منزلت ها منهو یعنی از این حدیث شک نمی کند. خب این شد دوتا. حالا ادامه، وقد اوزه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الامر فجعله جلیا بقوله، یعنی پیامبر اکرم این امر، مراد از امر همان امامته امیرالمومنین علیه السلام است، تمام اینا روشن کرده، توضیح داده. فجعله جلیا، این را یک مطلب آشکاری قرار داده است با این جمله، به قوله انه لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی، که این عبارتی است یا کلامی است که در قضیه غزوه تبوک فرمودن، لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی. و هذا نص صریح، این نص صریح است. کلمه نص میدانید که دو تا کاربرد داره، گاهی به معنای دلیل آشکار است، کلامی که صریح است، دقت فرمودید، گاهی نص به همین معناست، یعنی لفظی به کلامی که صراحت داره، به این میگن نص که در مقابل ظاهره. ولی یک کاربرد دیگری دارد که اعم است از ظاهر و نص، یعنی خود این لفظ مشترک لفظی کلمه نص. گاهی به مطلق و الدلیل لفظی گفته میشه، متن به عبارتی. لذا اینکه اینجا فرمودن نص صریحون، نص به همین کار برده، یعنی دلیل لفظی صریحی است، کلام صریحی است. فی کونهی در اینکه امیر المؤمنین علیه السلام خلیفته او. نه صریحه. بله بله این صریحه. که کلمه نس را عرض کردم، کلمه نس لفظه، یعنی خلاصه دلیل لفظی صریح، نسون صریحون کلمه نس را جانم صریحه. یه وقت مثلا میگوییم که ظاهرون، میگیم نسون نسون ظاهر، کلمه نس خواستم توجه داشته باشین دوستان که نفرمایید که این نسون صریحون، خب دیگه نس صریح هست دیگه، یعنی چه نسون صریحون؟ خواستم اینا بگم که این لفظ نس در اینجا به معنای صریح نیست. کلمه نس در اینجا، اینجا به معنای مطلق و دلیل لفظی هست. یکی از کاربردهای نسه. نه فهمیدی؟ میگن این نس است در ما دلیل عقلی. یعنی یک کاربرد کلمه نس یعنی دلیل لفظی. حالا هم از این که ظاهر باشد یا چه باشه یا صریح باشه، این کاربرد کلمه نسه. گاهی هم نس در مقابل ظاهر به کار میره که به معنای چی؟ اون صریحه. اینجا که فرموده است نسون صریحون یعنی دلیلون لفظیون صریحون به این معنی. بل نسون جلیون، ندقت کنید نکته خیلی خوبی است که الان میخوان بفرمایم، بلکه این یک نس جلی هست. در چه چیز؟ این مضاف بر این که دلالت بر امامت امیر المؤمنین میکنه، یه نکته دیگه هم درش هست. اون چی هست؟ فی انهو لو ذهب ولم یستخلفه کان قد فعل ما لا ینبغی ان یفعل یا یفعل ان یفعل. اینم میرساند، این که پیغمبر میفهمد لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی. کلمه لا ینبغی علاوه بر این که این لفظ دال بر صراحت دارد بر خلافت امیرالمومنین، یه معنی دیگه هم داره که اگر پیغمبر میرفت به غزوه تبوک و این کار را نمی کرد، کارش لا ینبغی بود. دقت فرمایید، یعنی گزینه دومی نداره، واجب تعیینی بود بر پیغمبر، مختار نبود بین احد امرین که حالا یا این کار را انجام بده یا یه کار دیگه انجام بده، مثلا یه نفر دیگه را انتخاب کنه. متعین بود، یعنی اگر پیغمبر میرفت به غزوه تبوک و امیرالمومنین را به جای خودش قرار نمی داد، کار لا ینبغی کرده بود، یعنی کار نادرستی انجام داده بود. اینم بیان میکنه و هازا لیسه. و این که اگر پیغمبر این کار را نمی کرد، کارش ناروا بود و نادرست بود، این نمیتوند باشد مگر الا لأنه کان مأمورا من الله عز و جل. یعنی ایشون در این امر، در این اقدام و عمل مأموریت داشته از جانب خدای متعال، به استخلافهی دستور داشته، یعنی پیامبر دستور الهی داشته است این کار انجام بده. بعد ایشان استناد میکند به آیه شریفه 67 سوره مبارکه مائده که کما ثبت فی تفسیر قوله تعالی، همین مطلب در تفسیر این آیه. کدوم آیه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. حالا اون راجع به جریان قدیره. همین مطلبشون میخواد بفهمد که اینجا هم بوده، منتها اینجا پیغمبر با فعلش این کار را انجام داد، امیرالمومنین را جای خودش گذاشت و بعدم فهمود لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی. این در حقیقت اون مطلبی که در آیه 67 سوره مبارکه مائده، همین آیه تبلیغ بلغ در قضیه قدیر آمده، اینجا هم هست، بلکه همه جا بوده. یعنی مفاد این آیه ها، این اون چیزی که در این آیه هست که اونجا به صورت آشکار و عمومی انجام شد، از اول تا آخر بوده. یعنی پیغمبر همواره به این آیه عمل کرده. آیه چه می‌فرماید؟ بلغ ما انزل الیک من ربک امر امامت امیرالمومنین. یعنی از اول تا آخر تمام اون چه پیغمبر اکرم درباره امیرالمومنین بیان فرموده است که به تعابیر مختلف با تعابیر و در جاهای مختلف همه در واقع انجام این آیه بوده. منتهی این آیه که این نازل شد، این نزولش در قضیه قدیر بود، اما اصل این آیه در اراده الهی، در تشریع الهی یا تکوین الهی از اول بوده و پیغمبر هم طبق این عمل کرده همواره. بعد خیلی زیبا بحث کرده رضوان الله تعالی علیه، بله، و که می فهمد و این لم تفعل فما بلغت چه رسالته. اینجا دارد این لم تفعل فما بلغت رسالته، اونجا می فهمد لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی. لذا و من تدبر قوله تعالی فی هذه الآیه که و فما بلغت رسالته، در این تدبر بکنه. ثم امعن النظر فی قول النبی، دقت کند در این کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، انه لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی، در اون فما بلغت رسالته و این جمله پیغمبر دقت بکنه چه پیدا میکنه، به چه چیز میرسه. وجدهما یرمیان الا غرض واحد، میبیند که این دو جمله اون وحی قرآنیه، این در واقع وحی غیر قرآنی، هر دوش وحیه. نرمی فرمایید دوتاش وحی الهی است، من تا یکیش وحی است در قالب قرآن، یکیش وحی است در قالب به اصطلاح سنت، که یرمیان الا غرض بله واحد کمال یخوا. این شد سه تا، چهار از این فضایل دهگانه جناب ابشد شرف الدین چهار تا را، حالا چطور شده است که ایشون به این چهار تا فقط عنایت کرده، اینم خودش نکته است، چون بیش از ایناست. این فضیلت های دهگانه ای که در این حدیث آمده و دلالت بر امامت امیرالمومنین میکند بیش از چهار تا است، بعد از خواهم کرد. ولی ایشان حالا رو چه جهتی بوده است که این چهار تا را فقط مطرح کرده، این را نمیدونم چه جهتی داشته. بعد میگن ولا تنس، این چهارمیش هست، قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی هذا الحدیث انت ولی کل مؤمن بعدی. اینا یادت نره، میفرماید فراموش نکنید که فرمود یکی از فرازهای حدیث اینه انت ولی کل مؤمن بعدی فانه نص، اینم دلالت روشن داره صریح، فی انه ولی الامر، که امیرالمومنین ولی امر است و والیه و القائم مقامه فیه، متولی امر امامت است و والی پیغمبر است، یعنی در واقع جانشین پیغمبر است و قائم مقام، این قائم مقام تفسیر والیه، و القائم مقامه فیه یعنی در این امر رهبری، قائم مقام پیغمبر است در این امر امامت، چون پیغمبر امام هم بود دیگه، عرض کردیم که نبی بود، رسول بود، امام بود. امیرالمومنین جانشین پیغمبر در نبوت نیست، جانشین پیغمبر در رسالت نیست، ولی جانشین پیغمبر است در شأن چه؟ شأن امامت. بله. بعد شعری از کمیت شاعر رحمه الله بیان کردن، بس تمام کردن، مرحوم شرف الدین و نعم ولی الامر بعد ولیه، و نعم ولی الامر بعد ولیه، یعنی چی آیه نور محمدی؟ و نعم ولی الامر بعد ولیه، آفرین، اون ولیه دوم یعنی پیغمبر. این نعم ولی الامر یعنی امیرالمومنین، امیرالمومنین بهترین ولی خوبیست یا خوبترین ولی هست بعد ولیه، که مراد از اون ولیه یعنی پیغمبر اکرم، اون ولایت جانشین خوبی دارد که امیرالمومنین باشه و منتجع تقوا و نعم المؤدبی، و نعم المؤدبی یعنی چه؟ امیرالمومنین را توصیف میکنه دیگه، کمیت شاهر رضوان الله علیه، ادب کننده دیگه، و منتجع تقوا یعنی چی؟ تقوا، ولی یعنی اون شخصیتی که مرکز تقوا مجلا و مظهر تقوای کامله و نعم المؤدب یا مؤدب، حالا هر دوش معنا داره، هم مؤدب، چون اگر نعم المؤدب باشه قطعا باید نعم المؤدب هم باشه، یعنی نعم المؤدب کسیه که خودش هم نعم المؤدب باشه، لذا نعم المؤدب به نظر بهتر. این چهار مورد بود که جناب شرف الدین بیان کردن و عرض کردیم. به نظرم در مجموع این فضائل دهگانه از نظر دلالت بر امامت امیرالمومنین سلام الله علیه، اینها دو دسته میشن، میتونیم دو دستشون بکنیم. یک دسته اونهایی که دلالتشان مستقیمه، یعنی مستقیماً ناظر به مسئله امامت هستن، و یک دسته اونهایی که غیر مستقیمه، مثلا دلالت میکند بر افضلیت، دلالت میکنه بر عصمت، و چون افضلیت و عصمت شرط امامته دلالت میکند بر امامت. میتونیم ما اینا رو به دو دسته تقسیم بکنیم. اونهایی که به صورت مستقیم دلالت میکنند، یک انه الله، همین که الان عرض کردیم، همین آخریه، این آخری نبود، یکی قبل از آخری بود، انه لا ينبغي ان اذهب الا و انت خلیفتی. اینجا کلمه خلیفه صریح در خلافت امیرالمومنین. منتها ممکن است کسی بگوید این درست است که صریح است در خلافت، اما اختصاص دارد به قضیه غزوه تبوک، به جریان تبوک، پس عمومیتی نداره که ما بخواهیم استفاده کنیم امامت امیرالمومنین را برای بعد از رحلت پیغمبر اکرم. یه چنین سوالی ممکنه اینجا مطرح بشه که این کلام را امیرالمومنین در قضیه تبوک فرموده است، این چه ربطی دارد به بعد از رحلت پیغمبر اکرم که ما مورد بحث ماست، مورد خاصی است؟ یعنی خب حالا استفاده میکنیم دوستان دیگه، الان نیست همه چیز رو بنده عرض بکنم، با توجه به اینکه مباحث زیادی تو این زمینه داشتیم و خود دوستانم مطالعه دارید، حالا اگر نکته ای به ذهن شریفتون میرسد، این انقلتی است که آقا این مورد، مورد قضیه تبوک است، نص است در اون قضیه خاص، اما نص در امامت ایشون در سایر موارد و در بعد از پیغمبر نیست. این اشکال اگر گفته بشه یا سوال، چه جواب میفرمایید؟
بسیار مسئله مهم میشه و یه نفر باید که شهر مدینه میمونده و حفظ میکرده، خب بعد از پیامبر هم بر طریق اولا این مسئله هست.
این ورود خوبی بود، یعنی اصلا بله
باید ذکر نزدش باید میمونه، حالا مثلا بعد پیامبر تطور ده این
یعنی مقید نشده. اینم دو نکته، حالا اینا جمع کنیم. صد درصد از تو استاد که بودیم، از تاتب های صبحانی ایشان گاهی سوال میکرد، این سبک سبک ایشان بود، اساتید در حوزه مختلف هستن، بعضی هم صحبت میکنن میرن، از کسی کاری به کاری کسی ندارن، شما آمدی نیومدی چرا آمدی اینا. از تاج الله سبحانی سرکش این بود که معین میکرد موضوع را، کتاب را میپرسید، محافظه میکرد، تشویق میکرد، این روش اینجوری ایشون داره. سوال میکرد، خلاصه سر درس موضوع رو مطرح میکرد، سوال میکرد، جوابهایی داده میشد، دو تا سه تا با هم جواب میدادن، نتیجهش خوب از کار در میامد. ایشان این قضیه را نقل میکرد که حالا ببخشید دیگه، چون ایشون میفهمون من عرض میکنم، حالا ایام و الحال شادی و اینا هم حسابی نداره. ولی میفهمون ملا نصرالدین میگفت من و زنم منجم تمام عیاریم، چون من میگم روز یا باران میاد یا نمیاد، زن منم میگه شب یا باران میاد یا نمیاد. قول ما درست تر میاد دیگه، از این دو حال خارج نیست، شب و روز یا باران میاد یا نمیاد. الان دو تا مطلب پیدا کردیم درسته. از زای نور محمدی میفرمان که درست است که این مربوط به قضیه تبوک است، اما مقید نشده، به عبارت فنی در واقع قضیه قضیه شرطیه یا وصفیه نیست، قضیه حینیه است. قضیه در این حین، یعنی حین حرکت پیامبر به تبوک، در این زمان این را فرموده، اما اینکه این زمان قیدش باشه نزدیک نکرده. بله اگر فرموده بود که لا ینبغی ان اذهب در این مثلا مورد خاص و انت خلیفتی، این قید پیدا میکرد. دقیق فرمودید. پس اولا قید نداره این کلام، درسته؟ بعد میرسیم به نکته های جناب آقای اشراقی. خب حالا که قید ندارد، ببینیم که این فرمایش پیامبر اکرم که اینجور فرموده گزاف که قطعا نبوده، که این یک خصوصیتی داشته و یک ویژگی بوده است که یا پیغمبر باید میماند یا امیرالمومنین. چی بوده مگر قضیه؟ حالا باید دنبال اون ملاک باشیم، اون ویژگی رو پیدا بکنیم. از کجا پیدا کنیم آقا؟ یه وقت هست که ما میگیم که نمیدونیم، قطعا بوده، این خود یه مقدار مبهم میکنه استدلال را. اما یه وقت میگوییم میتوانیم با رجوع به منابع و مصادر روایی تاریخی پیدا بکنیم چه بوده داستان. خب حالا سومین شخص پیدا کنیم که اینو بیان ببرمد. قید ندارد، یک، قطعا ملاک و منات دارد، دو، ماه و را میرسیم به این. بله آقای مغاری بفرمایید. که چی بود حالا اون اهمیت؟ می‌خواستیم همینا پیدا کنیم. اهمیت چه بوده؟
بله.
بله. پس مسئله اهمیتش تا یه حد روشن می‌شود. یعنی طبق روایات منافقین عذرخواهی کردند و به اون جنگ تبوک، غزوه تبوک نرفتند، موندن. وقتی هم که موندن، اگر خاطرتون باشه قبلا یه بحث راجع به این داشتیم، تا مقدار توضیح دادیم، شایعه پراکنی کردن و جوسازی یه کاری کردن که امیرالمومنین هم نماند. یعنی میدانستن که وجود ایشان مانع از اهداف شوم اونا هست که اجرا بکنن، لذا تبلیغ کردن که این که پیغمبر علی ابن ابی طالب را با خود نبرده است، خوشش نمی آمده از ایشون که با خودش ببره. این را ارجاف کردن. ارجف المنافقون یعنی چه؟ یعنی حالا به تعبیر مقام رهبری، گاهی وقتا این تعبیر را ایشون با این که خیلی آدم رعایت میکنه در الفاظ و تعابیر و اینا، خیلی دیده خیلی خودداری میکنه، ولی دیگه گاهی اونقدر ناراحت میشه و در بعضی از امور اونقدر خرابکاری میکنن که ایشون هم وادار میکنن گاهی الفاظ تندم به کار میبره. مثلا کلمه لجن پراکنی را ایشون یه وقت به کار برده، یادتون باشه. حالا برگردید به حافظه سیاسیتون و مطالبی که رخدادهای داخلی در یک برهه‌ای بود، یه بحثایی مطرح شد تو بحثی که از انتخابات و اینا هم بود که ایشون دیگه خیلی از کوره در رفته بودن، فهموندن که لجن پراکنی میکنن بعضی ها. حالا این تعبیر لجن پراکنی اینجا جاشه. این ارجف المنافقون یعنی اون لجن پراکنی، جنگ روانی که علی ابن ابی طالب را هم تحریک کنن، یه کاری کنن که نمانه که حضرت و پیش پیغمبر خارج از مدینه، یعنی سپاه حرکت کرده بود، رفته بود در یک مکانی خارج از مدینه بودن، امیرالمومنین اونجا رفت پیش پیغمبر و پیغمبر گفت برای چی آمدین؟ گفت بله این دارن میگن که شما مرا به این خاطر. حالا اینا مستحضر، نه اینکه از تعمیر باور کرده بودا، اینا را همش را به صورت قضیه معنا نکنیم، نه اینکه حالا حضرت هم باور شده بود که اینا مثلا، یا از حرف اینا لا تأخذه فی الله لا یأخذه لومت لائم، ولی اینا باید میشد تا منعکس بشود. دقت فرمودید؟ اینا تمام به تعبیر امروزی سناریو هست، نقشه هاییست، ترهیز الهی در ملکوت این عقد بسته شده. توجه فرمودی؟ این در عالم ملک معدات داره، یعنی این حرف ها و مطالب و اینها زمینه ها و معدات و اسباب قضیه است که باید اینجوری ظهور و بروز پیدا کنه تا بعد اینا برن. بعد پیغمبرم با این تعبیر من، حالا البته به من خیلی بیخود کردم، غلط کردم که این حرف را گفتم، انتمنی به منزلت هارونه چی؟ نموز. تمام این حرفا باید گفته بشه تا ما پیغمبر این جمله را بیان بفرمایم که تاریخ بمانه. پس وجود منافقین، اونم منافقین کم نبودن، خطرشون هم خطر جدی بود. قرآن کریم میبینید دیگه، به قول علامه طباطبایی میفهمه از قرآن هر جا روی یک مسئله تأکید داره میفهمی خیلی مهمه. این که قرآن کریم سوره منافقین که مستقل دارد، در بقره اول سوره بقره هست، سوره توبه که بخش عظیمیش راجع به همین منافقین و اینا از جاهای مختلف قرآنه، احزاب هست. خب منافقین، بعد قدرتی که الان پیغمبر ازش در خط نگران بود چه بود که رفتن به تبوک؟ اصلا برای چی رفتن؟ نه از کی؟ از روم. اصل داستان تبوک میدانید دیگه، چون خبر داده بودن که اینها در صدد هستن که ضربه ای بزنن، پیغمبر پیش دستی کردن، ازا قضوه ای نشد، جنگی نشد، ولی پیغمبر رفتن برای اینکه اگر احیانا اینها دخالتی خواستن بکنن، دیگه اواخر دوران چیز هم از دوران نبوت پیغمبره، پیشگیری کنن و اقدام بکنن. خب خطر جدی بود، رفتن برای اینکه اون خطر بیرونی را از امپراتوری روم دفع کنن، منافقین بمانن ستون پنجم، رابطه برقرار کنن با همون قدرت خارجی که اینا رفتن در مقابلش بیستن، دور بزنن به عبارتی. علی که نیست، پیغمبرم که نیست، اینا هماهنگی کردن بیان مدینه تصرف کنن. اگر مدینه که مرکز حکومت اسلام تصرف بشه، یعنی سقوط نظام اسلامی، خطر اینطوری بود. بنابراین خطر، خطر جدی بود از منافقین، هم قدرت خارجی هم وجود منافقین، و این دو خطر بعد از پیغمبر نه تنها این بود که نبود، بلکه قطعا به طریق اولاش خود پیغمبر هم نبود دیگه، اصلا از دنیا رفته. پس ملاق یک خطر عظیمی این چنینی بوده، و این خطر بعد از پیغمبر به قوت خودش بلکه به طریق شدیدتر وجود داشت. اینجا تنقیح منات میکنیم. وقتی تنقیح منات کردیم، ملاک را به دست آوردیم. الملاک دیگه طبق قاعده عقلایی و اصولی یعمم و یخصص، دیگه اختصاصی مورد مخصص نیست دیگه. الغای خصوصیت، تنقیح منات الغای خصوصیت، خصوصیت نداد، ملاک عمومیت داره. اون لا ینبغی ان اذهب و انت خلیفتی، این در بعد از پیغمبر رحلت به طریق اولا صدق میکنه. دقت کردین؟ در واقع استدلال اینجوری میشه. پس این نص است، البته با این توضیحی که عرض کرد. که دیگه در قدیر به خصوص که با تشریفات و به صورت رسمی و در اون جمع انبوه و اینا انجام شده، یا حتی در لحظات آخر عمر شریفشون هم که دستور به دوات و قلم و اینا دادن و به هر حال گریه انجام نشد. بله. این خصوصیت را باید بیاریم تا این کلامی که فرمودید قابل استناد باشه، چون موارد دیگری هم مسافرت پیغمبر کرده بود و غیر از امیرالمومنین کسی گذاشته بودن. این یک خصوصیتی داشته، چون در موارد دیگر هم که پیامبر به جنگ رفته بودن یا جای دیگه رفته بودن، کسی را میگذاشتن در مدینه به جای خودشون که نماز بخونه، بالاخره امور مردم را تا یه حدی سر و سامان بده. اما این تعبیر را هیچ جا ندارن، فقط در این مورد دارن. پس این مورد باید خصوصیت داشته باشه. دقیق فرمودید، این خصوصیت را باید بیاریم بس کنیم. از تاریخی هم ادله داره، اون وقت دیگه میگوییم که این تعمیم میده. چی؟ بله. نه خیر، نه نه نه، عرض کردم بس این قطعا خصوصیت داره. ما این خصوصیت رو باید با رجوع به روایات و تاریخ به دست بیاریم. این خصوصیت در زمان رحلت و بعد از رحلت به طریق قوی تر مطرح بود، چون اون وقت خود پیغمبر هم دیگه هر شبت که نبود. این یه مناظره ای هم تو همین مضمون بین یک عالم شیعی و عالم به اصطلاح غیر شیعی هم نقل شده همین تو همین مایه هاست که مثلا چطور شد که پیغمبر اکرم اینجا باید حتما کسی جانشین میکرد. به همین استشهار کرد اون عالم شیعی که در قضیه تبوک مگه مردم خودشون نمیتونستن تصمیم بگیرن؟ گفت چرا؟ گفت بچه را پیغمبر این کار را کرد؟ گفت خب لابد یه خصوصیتی داشته، نیاز بوده. هر شبت که گفتش که خب حالا این خصوصیت و این ملاک مگه در زمان پیغمبر به طریق قوی تر نیست؟ این بنده خدا دیگه مون رو چی بگه بگه؟ یعنی بقیه نیست این خصوصیت، پیغمبر دیگه رفته اونجا، موقت بود غیبتش، اینجا غیبتش دیگه معبده دیگه به حضر حیات دنیا. پس این یک مورد داشتیم، مواردی رو عرض میکردیم که دلالت مستقیم داره. این یک. دو، از مواردی که دلالت مستقیم دارد آخرین موردی است در کلام مرحوم شرف الدین، همه الان خوندیم، انت ولی و کل مؤمن بعدی و مؤمنه. خب این دلالت روشن داره، چون میفهمد بعد از من، بعد از من کسی نمیتواند بگوید این ولایت محبت است یا نصرت است، چون اون اختصاص به بعدی نداره. این که میفهمد انت ولی و کل مؤمنن بعدی و مؤمنه، این یه نکته. نکته دیگر هم که میفهمد ولی یعنی ولی من هستی، چی ببخشید، ولی کل مؤمن، مذارت کنم، انت ولی کل مؤمنن بعدی، این اشعار به چه داره؟ اشعاری به این دارد که اون ولایتی که پیغمبر داشت بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب دارد. اون ولایت پیغمبر چه بود؟ اینا ظرایف سخن هست و باید به اینا دقت بکنیم. فرمود انت ولی و کل مؤمنن بعدی، یعنی تا من ولیم، بعد از من تویی. پیغمبر چه نوع ولایتی داشت؟ سه نوع ولایت داشت: ولایت المحبه و ولایت النصره و ولایت الزعامه ولی امامه. خب همه این ولایت ها رو امیرالمومنین دار. این از اون جاهاییه که مانعت الجمع نیست، مانعت الجمع نیست که بگوییم تمام این ولایت های پیغمبر بعد از پیغمبر از آن امیرالمومنینه. ما کان اون ولایت های نبی بالنسبه الی المؤمنین، ولایت المحبه در شطب عالی، ولایت و نصر در حد عالی و اعلا، و ولایت و زعامه. اینا هم امیرالمومنین داره. پس اینم دلالت میکنه. این شد دوتا. سومین مورد که در این حدیث آمده و دلالت مستقیم دارد، به تعجب میکنم چطور مرحوم شرف الدین این رو از قلم انداخته، نفرموده من کنت مولا فعلی مولا. حدیث در واقع شریف قدیر دیگه در این فضائل دهگانه، یکیش هم همینه که ابن عباس میگوید من تعجب میکنم از قومی که نسبت به علی ابن ابی طالب چنین دیدگاهی دارن، دیدگاه سلبی، در حالی که پیغمبر راجب او چنین فرمود. پس اینم مستقیما دلالت میکنه. دلالت من کنت مولا فعلی مولا مثل کدام هست؟ مثل همینی که الان گفتیم، انت ولی کل مؤمنم ولی کل مؤمنم بعدی. اینا مثل همه، یعنی جنسشون یکیه. این هم شد سه مورد که اینا دلالتشون مستقیمه. چهار، حدیث منزلت که مرحوم شرف الدین هم آورد، دیگه توضیح نمیدیم، توضیحش گذشت. اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون، چون منزلت های هارون رو گفتیم، از چند جهت دلالت میکنه این بحث حدیث منزلت. یکی خلافت، یکی افضلیت، یکی عصمت، تمام یکم واجب الاطاعه بودن. اینا جنبه های دلالت حدیث منزلت است بر امامت امیرالمومنین. الخلافه یعنی هارون خلیفه موسی. حالا اینا ریزکاری هایی داره، البته بحث های جزئی داره که اگر بعدن شد بهش میپردازیم. یکی بحث وجوب اطاعت، یکی افضلیت، یکی هم عصمت. تمام اینها رو حضرت هارون داشت و حدیث منزلت برای امیرالمومنین اثبات میکنه. اینم شد سه تا. هر میشود که چه چهار تا، درسته؟ چهار تا. پس از این فضائل دهگانه چهار مورد دلالتش بر امامت امیرالمومنین مستقیمه. بقیه اونهایی که دلالت دارد غیر مستقیم. مثل چی؟ بخش دوم، دلالت های غیر مستقیم. مثل نزول آیه تطهیر. یکی از این فضایل دهگانه که بیان شد در این حدیث شریف همین آیه شریف تطهیر هست. خب آیه شریف تطهیر بر چه دلالت میکنه؟
بر عصمت
اهل بیت که امیرالمومنین هم یکی از مصادیقشه. دیگه بر افضلیت امیرالمومنین. البته این آیه شریفه مباهله اینه عرض شاید که بله آیه رو بخونید اولش را. فمن حاج کفیه من بعد ما جا اک من العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. درست؟ آیه مباهله دو تا دلالت داره از نظر این افضلیت. یکی دلالت می کند بر افضلیت اهل مباهله بر غیر خودشون، یه مفادشه، یعنی پیغمبر اکرم برای مباهله اونها را گزینش کرد. دومین دلالت این است که امیرالمؤمنین بر اهل مباهله هم افضل است. پس اهل مباهله افضلند بر غیر اونها و امیرالمؤمنین علیه السلام بر اهل مباهله غیر از پیغمبر افضل است. این به دلیل انفسنا است، چون انفسنا همین مفاد را دارد که مثل پیغمبر، جان پیغمبر، یعنی پیغمبر افضل، پس امیرالمؤمنین افضل است حتی بر انبیا. یعنی آیه مباهله دلالتش بر افضلیت امیرالمؤمنین افضلیت بر همه غیر از پیغمبر، بر تمام انسانها، انبیا، اوصیا، رسول، هر چی شما بفرمایید غیر از پیغمبر اکرم، طبق این آیه شریفه امیرالمؤمنین افضلیت داره. خب امامت، امام باید افضل باشه، شرط امامت، عصمت شرطشه، بنابراین دال بر امامت امیرالمؤمنینه. اینم یکی. این شد دوتا، اینایی که دلالت غیر مستقیم داره. سه، دوتا مورد عرض کردم. آیا یکی نه آیه تطهیر، آیه از شاید خدمتتون که مباهله، یکی هم حدیث شریف یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله در قضیه خیبر. اینم تو همین ده موردی که هم اینه دیگه، یکی از فضائل دهگانه در این حدیث این هست. این چطور دلالت میکنه؟ که پیغمبر فرمود رایه و علم را به کسی خواهم داد فردا که قدم که یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله و یفتح الله علی یده کرار غیر فرار. اینا تعابیری است که در اون حدیث وارد شده، حدیث رایه یوم خیبر. خب استفاده کنیم از دوستان. این چطور دلالت میکنه بر امامت امیرالمؤمنین؟ آیا اصلا دلالت میکنه یا نه؟ و اگر دلالت میکند وجهش چیست؟ یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، چه به نظرتون میرسه؟ اون زیلش، یعنی آفرین، احسن آقای مشتاق زاده امروز شاهکار دادن دیگه، خیلی خوب گفتم، خیلی قشنگ بود، احسن. این یحبه الله و رسوله اطلاق داره، یعنی خداوند متعال علی را مطلقا دوست دارد، رسول خدا هم علی ابن ابی طالب را مطلقا دوست دارد، همه اقوالش محبوب است، همه صفاتش هم محبوب است، همه افعالش هم محبوب است به اطلاقش. این اسمته. و الا اگر چنانچه اینجور بود، این فعل جمله به عبارت یا بل جمله، این کلمه فعل جمله بل جمله، بحثایی که داشتیم در این مسائل کلام جدید با آقای سروش، میگفتیم این آقای دکتر سروش هر چی گفته هست فعل جمله درست است، آ بل جمله درست نیست. این نظریه هایی که ایشون، خدا شاهده این من شوخی نمیکنم، جدی است، این نظریه های جدیدی که ایشان گفته از همهش فعل جمله درست است. مثلا تو بحث قبض و بسط شریعت که معرفت دینی از معرفت غیر دینی تأثیر میپذیرد، این فعل جمله درست است، اما بل جمله درست نیست. توجه کردید؟ این نمیدونم وحی با تجربه دینی و با شهود و کشف و اینا ارتباط دارد یا اون است. فل جمله درست است، بل جمله درست نیست. این فل جمله بل جمله. اگر فل جمله باشد همه خدا را دوست دارن، خدا هم همه را فل جمله دوست دارد. غیر از اینه فل جمله. پس این اگر معرفی امیرالمومنین باشد، فل جمله که معرفی نیست که. تمام اصحاب پیغمبر این ویژگی را داشتن، اگر بنا باشد فل جمله باشه. تمام اونا خدا را دوست داشتن، پیغمبر هم دوست داشتن، ولی دوست داشتن علی یه چیز دیگه است. توجه کردی؟ حتی صدر حدیث هم داله است. با این بیانی که دارم عرض میکنم، هم صدر روایت هم ذیل روایت هر دوش دلیله. یحب الله و رسوله، یعنی محبتن کاملتن، نه محبت فرجولان محبتون بقیه هم دارن. پس یک محبت ویژه است که نسبت به بقیه برتر از لذا منحصر است در شخص او. یعنی پیغمبر یک نفر را دارد معرفی میکند تحت معرفی عنوان نه نام. لذای همه گردنش را کشیدن جلو که کیا میخواد بگه کی است، چون امیرالمومنین هم چشماش ناراحتی داشت، اصلا نیامده بود در لشکرگاه، حضور نداشت حضرت. در معسکر و در لشکرگاهی که از اونجا میرفتن به جنگ با در واقع یهود در خیبر، امیرالمومنین نبود. به دلیل همون ناراحتی که داشت، چشماش ناراحت بود، نمیتونست، یعنی نمیتونست چشماش باز کنه ببینه، درد داشت، درد شدید داشت، اصلا نیامده بود، از حضور نداشت. لذا ذهنها خیلی به امیرالمومنین نمیرفت. گفتن خب امیرالمومنین که لابد مستثناست، اون که نیست، اون که دیگه چون چشمش درد میکنه اصلا حضور نداره، نیامده. پس کیه؟ تعجب فهمودی؟ هی میگه این موقع شاید منو میگه، اون موقع شاید منو میگه. تا فردا که شد پیغمبر فرمود که برادرم علی کجاست؟ ایشون اصلا اینجا نیست که. فرمود بگید بیاد. رفتن امیرالمومنین آوردن، بعد با آب دهان مبارکشان به چشمان امیرالمومنین مالیدن، چشمانشون خوب شد، دردش برطرف شد. تا آخر عمر هم حضرت میفهمن من تا آخر عمر دیگه هیچ چشم دردی هم پیدا نکردم. بعدم علم را بهشون دادند و رفتند و فتح کردند و تمام شد کار. پس این معرفی است، معرفی شخص واحد، منتها در معرفی یک وصف است. ابن ابی الحدید، اگه این حرف به اینجا رسید، این جمله را بگم، ابن ابی الحدید آدم با سواد بوده. من گاهی تعجب میکنم آدم با این همه معلومات، این چطور خلاصه پیرو به افراد شده است که انصافا اطلاعاتشون اصلا با این قابل مقایسه نبوده. این به لحاظ علمی ها، ابن ابی الحدید یک خطبه امیرالمومنین دارد در مدح اهل معرفت، انسانهای فوق العاده. ابن ابی الحدید میگوید یصف هذا الرجل فی کلامه هذا نفسه، میگه ولو این عناوین عام است که من الناس من العباد، کسانی که ناجاهم فی ذات عقولهم، نم چه 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 اوصافش بیان میکنه، خیلی خطبه بلندی است. بعد ایشون میگوید که علی ابن ابی طالب در خودش توصیف میکنه، این وصف خودشه، اینایی که ایشون میگوید مصداق تام و تمامش خود ایشان هست. گاهی اینجوره، این آکد است از ذکر شخص. دوستان مستحضرید دیگه، یعنی اگر پیغمبر میگفت فردا میرم علی ابن ابی طالب، خیلی جذاب نبود، ولی فرمود به کسی میدهم که این صفات را داره، به خصوص که امیرالمومنین هم نیست، ناراحتی داره، میگن کیه داره میگه، کنجکاو میشن. این کنجکاو که شدن وقتی که نام برد که علی هست خوب جا میفته. اینا این تمام عرض کردم تمام نقشه های حکیمانه وحیانی است که باید این شخصیت امیرالمومنین رو معرفی بشه. خب یحب الله و رسوله، چه محبتی فل جمله یا بل جمله؟ کامل. و چون چنین است، خوب به عرضم دقت کنید ها، چون صدرش چنین است که علی محبتش محبت در اوج است، ایشان محبوب خدا هم هست به صورت مطلق، محبوب پیغمبر هم هست به صورت مطلق. این غیر از افضلیت و اسمت چیز دیگه نیست. یعنی هم علی ابن ابی طالب افضل الصحابه است، هم علی ابن ابی طالب مقام اسمت داره. خب افضلیت اسمت شرط امامت، بنابراین امیرالمومنین میشه امام. پس اینم یکی از جملاتی که دلالت میکنه. حالا اینا که عرض میکنم خدمت شما، بعد که میرسیم به حرفای این ابو مریم اعظمی خنده میکنید شما دیگه، یعنی خندتون قطع گرفت در اثر این کورباطنی نفهمی و کج فهمی. حالا اینو بعد میگم، اصلا شما دیگه نیاز به گفتن نیست، یعنی با این بحثایی که داریم میکنیم خودش واضحه اینا باطله، ولی بازم میگیم که معلوم باشه که چه حرفایی گفتن در شاته بیمه. خب اون بحث مبناییه. اولا این که طفتازانی میگوید ذهب معظم و اهل سنه الى ان الامام یجب ان یکون افضل الناس در شرح المقاصد. ذهب معظم و اهل سنه الى ان الامام یجب ان یکون چی؟ افضل الناس. منتها اینها ببینید گاهی وقتا حرفها را خوب فهمیدن، خوب فهمیدن، ولی متاسفانه در یک عمل واقع شده در مقابل یک عمل واقع شده قرار گرفتن، راه کج میکنن، ولی خوب فهمیدن. بعد منتها میگوید الا اذا کان فیه، هم شاید احتلام احتمال نمیدونم هیجان و فتنن و هرج و مرجن و فلان. این استثناء رو برای چی گفته؟ اگر قضیه سقیفه نبود یقین دارم طفتازانی استثناء نمی کرد، چون عقلش بهش میگه باید افضل باشه. ولی بعدم می قضیه سقیفه گیر میکنه، میگه خب چیکار کنیم، میگه آقا علی ابن ابی طالب رو گذاشتن کنار، میگه خب اونجا چون که هیجان و فتنن بود استثناء میکنه. میگه مگر اینکه دقیق فهمیدی چه عرض کردم؟ مگر این خب ما جواب هیجان و فتن، یعنی احتمال و هیجان، نمیدونم فتن هرج و مرج فلان، میگه اونجا صلاح نبود، اونجا داستانی بودن صلاح نبود، اونجا مشکلات وجود نمیاد. از این قاعده عدول کردن، استثناء میکنه. اینا رو بحثاش را کجا باید رجوع بفرمایید؟ حضرت تا این مقاله ای گفتید این بحثا رو ها به کتاب چیکار کنم دیگه، حالا خودم نوشتم از خودم تعریف میکنم واسه خواهی میکنم دیگه، کتاب امامت در بینش اسلامی، امامت عامه است، امامت در بینش اسلامی. این بحث افضلیت در یک فصلی مستوفا آمده، یک فصل از کتاب بحث افضلیته، اقوال چی است، ادله چی است، مخالف چی میگه رو بحث کرد. و هاقضا اسمت در همون کتاب مفصل راجع به اسمت، ادله عقلی، ادله نقلی، شبهات، اینا بحث کردیم، اینها رو. این میشه بحث مبنایی. خب این شد دو تا، این شد سه تا. بله دیگری سد الابواب است که قد تقدم الکلام که حوله او بحث کردیم، خاطرتون هست که اونجا اون احتجاج امیر المؤمنین در یوم شورا خیلی دلچسب و جالبه. صفحه 315 المناقب خوارزمی، حدیث شماره 314، یا من اینجوری حفظش کردم، کتاب المناقب خطیب خوارزمی صفحه 315 حدیث شماره 314 غزر مودید. اونجا اینا نگر اون حدیث مناشده و احتجاج را آورده که عروض خوندیم خدمتون، که امیر المومنین فرمود کدوم یکی از شما هست از حضار که تحره او کتاب الله، کتاب خدا او را تطهیر کرده، یعنی تهارتش را اثبات کرده، ولذا پیغمبر اکرم چون چنین است فرمود چی؟ سد الابواب الا باب علی. که این سد الابواب متفرع است بر چه؟ بر اون تهارته، یعنی امیر المومنین چون واجد یک تهارت ویژه‌ای بودن مثل پیغمبر، دیگه بحث اون رو گفتیم دیگه، نوم ایشون، جنابت ایشون، اینها اون احکامی که مربوط به دیگران هست بر اونا حاکم نیست، و لذا اونم دارد بر طهارت میکنه، افضلیت میکنه، بازم هاکذا. اینم شد 3-4 مورد. و نهایتا پنجمین مورد که دلالت دارد منتها غیر مستقیم، این جمله لا یذهب بها، من میخوانم شما بفهمید راجع به چه بود، لا یذهب بها الا رجل هو منی و انا منه. راجع به کجا بود؟ آفرین، اعلان آیات براءت که میخواست بشه، که قبلا هم به ابو بکر سپرده شده بود، کاروان رئیس کاروان حج بود. بعد جبرئیل آمد که نه، این کار را باید دیگری انجام بده. امیرالمومنین فرستاد، از دست ابو بکر اینا رو گرفتن به امیرالمومنین دادن، که مفصل قبلا خاطر رو بحث کردیم. پس این لا یذهب بها الا رجل هو منی و انا منه، یعنی چی؟ هو منی و انا منه، این بحث چیز که نیست که به اصطلاح برسن مثلا حسینون منی نیست. حالا حسینون منی یه تعبیرش این میشود که خب فرزند فاطمی زهراست، فاطمی زهرا هم فرزند پیغمبر است مثلا، این قسمتش. اما علیون منی که دیگه این صدق نمی کند که و انا من علیه، پس این علیون منی انا من علیه یعنی چی؟ یعنی ما یک روحیم در دو پیکر که حدیث هم داریم، نور واحد، نور واحد بودن تا عبدالله و ابو طالب بعد جدا شدن. یعنی یک واقعیته، یک حقیقت، یک شخصیته. در واقع همون آیه انفسنا به عبارت اینجا هم باز آمده. و این چند مورد رو من عرض کنم، این چند مورد به نظرم آمد که دلالت میکنه یا مستقیم یا غیر مستقیم. اما بحث لیلة المبیت هم که در حدیث سود آیا دلالت میکنه؟ خب یکی از صفاته. ببینید یه چیزی میخواهیم که افضلیت بی جمیع کمالات باید باشه، عصمت باشه، ولی حالا اشجع باشه، سایر صفات نداشته باشه، دلالت که نمیکنه که. دلالت اون قضیه همیشهد که لیلة المبیت و اون یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله خیلی روشن نیست، لذا من مبارد نشدم. پس مجموعا این موارد دلالت میکنه، بس تمام. این اشکالات این آقای ابو مریم اعظمی را من جلسه آینده انشالله خدمتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.